با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ادامه خشونت‌ها در افغانستان و تأثیر آن بر گفتگوهای صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران است. مسئولیت شفاخانه‌های کووید 19 در مرکز و ولایت‌ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شده، مردم خرسندی دارند. و پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت این کشور بازداشت کرده است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته. وزارت داخله افغانستان میگوید از چندین رویداد تروریستی در کابل جلوگیری کرده است. و امریکا تحریم های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته است. آقای خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت که حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. او همچنان تاکید کرده که باید از این فرصت استفاده شود. زلمه خلیلزاد از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم استقبال کرده که در آن به حاکمیت استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید شده است. شورای امنیت این اعلامیه را روز جمعه پخش کرد و در آن گفت که صلح پایدار در نتیجه گفتگوهای جامع و همشمول میان افغانها و تحت رهبری افغانها به دست می آید. یک مقام امنیتی ولایت پکتیکا میگوید که 20 غیر نظامی عمدتاً زنان و کودکان در انفجار ماین در ولسوالی جانی خیل زخمی شدند. شاه محمود آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رسانه ها گفت که انفجار شام دیروز رخ داد و وضعیت صحی 7 تن از زخمیان وخیم است.
جان خیلو ولسوالی که بلکه جان خیلو بازار
تا یک ماین از سوی طالبان در نزدیکی بازار ولسوالی جان خیل جابجا شده بود. یک تراکتور کوچی ها که در آن عروس و کودکان و زنان سوار بودند با ماین برخورد کرد و انفجار به میان آمد. تا حالا جزئیات امین است که 20 تن زخمی شدند. صرف یک مرد در میانشان است و دیگران زنان و کودکان هستند.
تپیان شوید یونه پر نارینه ده نور طول ماشومان او خزینه دی.
بر اساس یک خبر دیگر، در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ یک دختر شام دیروز کشته شد و 3 غیر نظامی زخم برداشتند. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، بر رادیو آزادی گفت که ماین در کراچی جابجا شده بود. مسئولیت هر دو انفجار را کس یا گروه نپذیرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که با کشف یک مخفیگاه سلاح و ماین‌های مغناطیسی در کابل از چندین رویداد تروریستی جلوگیری شده است. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت که پلیس مبارزه با جرایم جنایی عملیات اپراتیفی هدفمند را بر یک خانه در کابل راه اندازی کردند و در جریان عملیات مخفیگاه کشف شد. در ادامه خبرنامه آمده که از این مخفیگاه 48 میل اسلحه نو قلمی، 14 ماین مغناطیسی و 850 متر فلیته ثانیه سوز به دست آمده. درباره منطقه‌ای که مخفیگاه کشف شد و این که در پیوند با آن کس بازداشت شده یا نه چیزی گفته نشده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از افزایش حاصلات انار در کشور خبر می‌دهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، در این مورد بر رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
در سال جاری سطح تولید انار ولایت هلمند به حدود 28000 متریک تن رسیده. خوشبختانه امسال نه تنها در هلمند بلکه در قندار، فرا، بلخ، کاپیسا و یک تعداد ولایت های دیگر هم سطح تولید انار بیشتر شده. در قندهار به خصوص میزان تولید به 190000 متریک تن رسیده.
به گفته این مقام ها، اجرای برنامه های زراعتی، آموزش باغداران و احداث باغ های بیشتر باعث افزایش حاصلات انار در افغانستان شده. در این حال باغداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که در زمینه ایجاد سردخانه‌ها و بازاریابی به محصولات زراعتی توجه لازم صورت نگرفته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شمار از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به خاطر مؤثریت تحریم‌ها به اجرا گذاشته شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز تحریم‌ها بر ایران را که یک اقدام فوری شدید دانسته شده اعلام کرد و همچنان به تخطی کننده‌ها از این تحریم‌ها هشدار داد. ایران پیش از این هشدار داده بود که اگر تحریم‌های شدید سازمان ملل بر این کشور از سر گرفته شوند، از توافق 5 سال پیش هسته‌ای با قدرت‌های جهان بیرون خواهد شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر در ایران، از بستری شدن همسرش خبر داده است. ستوده در 11 اگست در زندان ایوین تهران دست به اعتصاب غذایی زد. او به خاطر همگیری ویروس کرونا خواستار رهایی زندانیان سیاسی شد. رضا خندان روز شنبه در توییتر نوشت که همسرش از مشکلات قلبی، تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین و ضعف عمومی شدید رنج می‌برد. با گفته وی، همسرش به دلیل وضعیت وخیم به بخش مراقبت‌های ویژه قلب منتقل شده. نسرین ستوده در خانه‌اش در تهران در ماه جون سال 2018 بازداشت شد. او به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی به شمول زنان معترض به قانون حجاب اجباری در مجموع به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. و الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف رژیم روسیه، میگوید که راه بهبودیش پس از مسموم شدن با ماده فلج کننده عصب نوویچاک روشن اما طولانی است. او این را در پیام در حساب اینستاگرامش روز شنبه گفت. ناوالنی همچنان عکس از خودش را در حال قدم زدن از زینه ها در داخل شفاخانه برلین نشر کرده. او در این شفاخانه تحت درمان قرار دارد. ناوالنی گفته که هنوز هم در بالا شدن به زینه ها مشکل دارد. ناوالنی در 20 ماه اگست، یعنی 1 ماه پیش، در جریان پرواز از سایبریان ناگهان بیمار شد و چند روز بعد در حالت کوما برای درمان به برلین پایتخت جرمنی منتقل شد. جرمنی میگوید که آزمایش‌های لابراتوری نشان می‌دهند این فعال 44 ساله مبارزه با فساد اداری و منتقد کرملین توسط ماده کیمیایی نوویچاک مسموم شده. حکومت‌های غربی از روسیه خواستند که در قضیه ناوالنی توضیح بدهد و تحقیق کند. محققان روسی به روز شنبه گفتند هیچ مدرکی را که منجر به اتهام‌های جنایی شود به دست نیاوردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت، ادامه خشونت‌ها در افغانستان و تأثیر آن بر گفتگوهای صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران است.
هر دو جانب در قسمت کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش‌بس باید اقدام بکنند.
واکنش‌ها پس از آن که مسئولیت شفاخانه‌های کووید 19 در مرکز و ولایت‌ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شد.
ایجا خوب خدمت مردم میشه، ایجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوای ولایت فرا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده. چرا؟
کمرنگی مردم نشان میده، بی علاقگی مردم نشان میدن، خودشان حاضر نمیشن که اینا از انفا ارتقا کنن.
در جهان، پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت این کشور بازداشت کرده. در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در این برنامه،
جوان‌ها به عنوان ستون اصلی یک اجتماع حق دارند تا در مسائل مهم که سرنوشت کشورشان را رقم می‌زند حق نظردهی داشته باشند.
این در برنامه هوای تازه. برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. شنونده عزیز، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان به آن ولایت سفر کرد. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است جلسه فوق‌العاده امنیتی هم تحت رهبری آقای غنی برگزار شود. معاونین رئیس جمهور هم در این سفر با او همراه هستند. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است آقای غنی از پیشرفت کار احداث سرک یکاولنگ در ایسوف هم دیدار کند. تلاش میکنیم تا با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان هم در جریان برنامه با تماس شویم تا تازه ترین ها را در مورد سفر آقای غنی با شما شریک بسازیم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا گزارش ها در مورد پیشرفت های صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه خشونت ها در کشور بر گفتگوهای صلح در قطر تاثیر منفی میگذارد. این گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان از یک هفته به این سو ادامه یافته، اما همزمان با این گفتگوها میزان خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارشات، در نتیجه رویدادهای امنیتی روز شنبه چندین غیر نظامی در ولایت‌های مختلف کشور کشته و زخمی شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره دوام خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده. زبی فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که ادامه خشونت ها بر گفتگوهای صلح در قطر تاثیر منفی میگذارد.
با شروع مذاکرات بین الافغانی، زمانی که خشونت ها هم ادامه پیدا میکنه و این بسیار میتواند نگران کننده باشد و اثرات منفی بر مذاکرات میگذاره، بر فضای مذاکرات اثرات منفی میگذاره. بنابراین هر دو جانب در قسمت کاهش خشونت ها و اعلام آتش بس باید اقدام بکنند.
وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه دیشب گفت که بیش از 30 تن از جنگجویان طالبان در حمله هوایی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز دیروز کشته شدند. مقام های این ولایت گفتند که دست کم 12 غیر نظامی کشته و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان در بیانیه گفتند که 23 غیر نظامی در ولسوالی خان‌آباد کشته شدند. وزارت دفاع گفته که درباره ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در قندوز تحقیق میکند. در این حال یک مقام امنیتی ولایت پکتیکا میگوید که 20 غیر نظامی، عمدتاً زنان و کودکان، در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی جانیخیل شام دیروز زخمی شدند. شاه محمود آریان، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رسانه ها گفت وضعیت صحی 7 تن از زخمیان وخیم است. پیش از این رویداد، دگروال محمد آصف توخی، آمر امنیت این ولایت، در رویداد مشابه در ولسوالی یحیی خیل دیروز کشته شد. شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، هم شام دیروز شاهد انفجار ماین بود. به گفته مقام ها در این رویداد یک دختر کشته شد و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. ایوب غروال، معاون شورای ولایتی پکتیا، در حمله مسلحانه در شهر گردیز صبح روز شنبه کشته شد. این همه در حال است که گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان از یک هفته به این طرف در دوحه قطر دوام دارد. سمی یوسفزای، روزنامه نگار آزاد، که این گفتگوها را از نزدیک دنبال می کند، می گوید که اختلافات میان دو طرف درباره طرز العمل کاری هنوز پا بر جاست.
دولت افغانستان کوشش میکند که طالبان اصطلاحاتی مثلا دولت اسلامی یا در مذاکرات به دولت افغانستان نسبت کابل دولت دادن ای باید نشود، لیکن طالبان از همچو اصلاحات تیر نمی شود، اختلافات عمیق دارد و از خاطر نتوانستن که طرز العمل برای اجرای اولین مجلس مذاکره بین الافغانی به وجود بیاید و هر دو طرف هنوز هم سر یک دیگر اعتبار ندارد، سر یک دیگر جملات و اصطلاحات استعمال میکند که بر یک دیگر قابل قبول نیستند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که در نشست گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره 20 مورد اختلافی بر سر طرز العمل کاری برای آغاز مذاکرات توافق شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. مقام های افغان پیوسته بر برقراری آتش بس تاکید کردند. طالبان اما گفتند که پس از روشن شدن عوامل جنگ درباره آتش بس بحث خواهد شد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. ساعت حالا 9:16 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که مسئولیت شفاخانه های کووید 19 در مرکز و ولایت ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شده است. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت گفته که تصمیم آنها بر اساس توافق حکومت افغانستان، بانک جهانی و مراجع کمک کننده گرفته شده. این اقدام واکنش شما را از مردم را در پی داشته است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تشخیص و درمان بیماران کووید 19 با مدیریت نهادهای غیر دولتی پیامد خوبی داشته و به همین دلیل تصمیم گرفته که همه شفاخانه های کووید 19 را به این نهادها واگذار کند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه روز شنبه در سفر به ولایت هرات به خبرنگاران گفت با واگذاری این مسئولیت به نهادهای غیر دولتی این وزارت از کار آنها نظارت خواهد کرد.
در قسمت ازی که ما مسئولیت به مساد غیر دولتی واگذاشتیم، این نظر به توافق است که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی به مساد کمک کننده صورت گرفته. مالکیتش، رهبریش، نظارت وظیفی از کارکرد مساد غیر دولتی هنوز مربوط به وزارت صحت عامه میشن و ما به مردم افغانستان پاسخگو هستیم، ما از کارشون جدا نظارت میکنیم.
آقای عثمانی گفت که همه مخارج این شفاخانه ها از بودجه حکومت افغانستان و کمک های بین المللی پرداخت می شود و مدیریت این شفاخانه ها بر اساس قرارداد به مؤسسات غیر دولتی واگذار می شود. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت در توضیح اتخاذ این تصمیم به رادیو آزادی گفت که کار سازمان های غیر دولتی در ولایت ها نتایج رضایت بخش داشته و به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شده است. این تصمیم در راستای مدیریت بحران ویروس کرونا واکنش مثبت شماری از شهروندان را در پی داشته است. نورالله و مروه باشندگان ولایت های قندوز و ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند
در ولایت قندوز شفاخانه کووید 19 امکانات خوب در اختیار مریضا قرار داشته، لابراتوار تشخیصی هم ایجاد کردند که این سهولت خوب شد برای مردم قندوز، بهتر شده و از شفاخانه که میتونن به درستی و مریضا رسیدگی بکنن.
4 روز میشه که در اینجا بستر هستم به خاطر که تکلیف کرونا دارم و اینجا خوب خدمت مردم میشه، اینجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
اما چی دلیل وجود دارد که مردم از مدیریت سازمان‌های غیر دولتی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر رضایت دارند؟ اشرف الهام مسئول مؤسسه غیر دولتی کف که مسئولیت مدیریت شفاخانه افغان ژاپن کابل را به عهده گرفته بر رادیو آزادی گفت
و نظر به مشکلاتی که وزارت متحده صحت عامه در قسمت پروسه تدارکی، چون پروسه دولتی یک ذره مشکل است تدارکاتش، باز به خاطر پول از بانک جهانی تامین میشه. بانک جهانی تصمیم گرفت که به انجوا واگذار بکنه، چون پروسی تدارکاتی در اینجا و منجمنتش ساده تر است و ساده تر است و نجوی تر میشه باگی رسیدگی شد.
پیش از این مدیریت شفاخانه های بیماران کووید 19 بر عهده وزارت صحت افغانستان بود، اما چگونگی فعالیت این شفاخانه ها با انتقادهای همراه بود. اعلام زمانگیر نتایج آزمایش کرونا، کمبود تجهیزات آزمایش، کمبود اکسیژن و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان شفاخانه های کووید 19 از مشکلات عمده مدیریت دولتی این شفاخانه ها بود. این در حال است که اخیراً وزارت صحت از افزایش مورد ابتلا به کووید 19 در هفته های اخیر خبر داده است. بر اساس گزارش این وزارت در 24 ساعت گذشته از 95 نمونه سراسر کشور 22 مورد آن مثبت بوده و هیچ کسی در این مدت به اثر این بیماری جان نداده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، آیا می دانید که در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده؟ درباره عوامل آن هم برایتان خواهیم گفت. همچنان در بلاروس اعتراض ها هنوز هم علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو ادامه دارد و تا دقایق بعد از این هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه جینز مطلب چاپ کرده در مورد این که آمریکا 4 تیاره جنگی سوپر توکانو را به نیروهای هوایی افغان سپرده. ایالات متحده هفته گذشته تیاره های جنگی A-29 را به قوای هوایی افغان سپرد. در مطلب آمده که قوای افغان از تقریبا 4 سال پیش از این نوع تیاره ها استفاده کرده. در ادامه آمده که تعداد دیگر این تیاره ها در پایگاه قوای هوایی آمریکا در ویرجینیا است که بعداً به نیروهای هوایی افغانستان فرستاده خواهد شد. در مطلب جینز آمده تا ماه فوریه سال 2021 ایالات متحده 6 تیاره دیگر سوپر توکانو را به نیروهای افغان خواهد داد. مجله ویژه زنان به نام مس عکس عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را نشر کرده و گفته که نخستین بار است که افغانستان چوکی را در کمیسیون امور زنان سازمان ملل متحد از آن خود می کند. در مطلب می خوانیم که این اقدام در کنار دیگر دستاوردها در 2 دهه گذشته پیروزی برای زنان افغانستان خوانده شده. در ادامه آمده که با وصف تهدیدها، آزار و اذیت و حمله ها زنان افغان در بخش های گوناگون دستاورد داشتند. از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی گرفته تا کسب چوکی در بولسی جرگه و شوراهای ولایتی. همچنان می‌خوانیم که زنان افغانستان برای دسترسی به موقف‌های خوب آموزش دیده و سخت تلاش کرده‌اند. این در حال است که مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر روان است. مجله مس گفته که کسب این چوکی برای افغانستان در سازمان ملل متحد از این لحاظ هم با اهمیت است. بحث در مورد حقوق زنان افغانستان از بحث‌های مهم دو طرف در قطر پنداشته می‌شود. در دوران حاکمیت طالبان زنان از حقوق آموزش و کار بیرون از خانه بی‌بهره بودند. در سالهای اخیر طالبان گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد، اما برخی از زنان این سخنان را عمومی می‌پندارند.
در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوای ولایت فرا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده. ناامنی و بی‌علاقگی باشنده های این ولسوالی به معارف از عوامل اصلی مسدود بودن مکتب ها گفته می شود. مسئولان معارف می گویند در حال حاضر در ولسوالی بکوا مکتب ها تنها برای شاگردان تا صنف پنجم باز هستند. بیشتر در این گزارش از حفیظ نورزاد.
عمر می آید نزدی تلور ویشکال تا ورسیده ما گوشته چه وقتی که زدکر پیل کم و وقتی در زدکر و کم بکوا ولسوالی که
امید باشنده ولسوالی بکوای فراست. امید 24 ساله میگوید او دوست داشت که در ولسوالیش تحصیل کند، اما زمینه برایش معین نبود. او میگوید از این که علاقه به تعلیم و تربیه داشت، اما مکاتب در ولسوالی که او زندگی میکرد مسدود بود. مجبور شد تا به شهر فرا بیاید و دوباره درسایش را ادامه دهد. امید فعلا در مکتب شبانه شهر فرا درس میخواند و از حکومت میخواهد مکاتب در ولسوالی بکوا دوباره فعال شوند.
بکوا ولسوالی که نه مکتبون است، نه درس است، نه معلمان است، هیچ نست. هلته ټول هلکان د درس څخه لیرې پاتېږي، بې سواده لویان کېږي. نو خپله اوس راغلی شپې لسې کې درس وایم. ما اوس باید پوهنتون لاله خلاص کړی وی، خو ونسو.
عبدالغفور یک باشنده دیگر ولسوالی بکوای فرا است. او که فعلا در ولسوالیش کشاورزی میکند میگوید که با گذشت نزدیک به 20 سال اداره معارف زمینه را برای کسب علم و دانش در ولسوالی بکوای فرا فراهم نکرده است.
وارم چې تحصیل وکم درس وایم، خو متاسفانه چې دولت او معرف دلته امکانات نه دی برابر کړی. ما خپله تر دریم صنف درس ویلی دی او ډیر شوق علاقه لرم چې در دولسم حداقل هغه عالي لیسه خلاص کړم. زه خپل کشاورزي کوم، غواړم چې مکتبونه دلته فعال سي.
اما مسئولان اداره معرف فرا مسدود بودن مکاتب را در ولسوالی بکوا میپذیرند. ماریا نوری معاون اداره معرف فرا به رادیو آزادی میگوید که اداره معرف بارها تلاش کرده تا مکاتب را در بکوا فعال نگه دارد، اما مردم این ولسوالی با معرف همکاری نکرده و فرزندانشان را نیز به مکتب شامل نساختند.
گذشته هم تا صنف سیر اینا مکتب داشتن، بعد از صنف سیر اینا ارتقا نکردن، اما دمی دو سال سیشان چهار شده، چهار پنج شده امسال. کمرنگی مردم نشان میده، بی‌علاقگی مردم نشان میدن، خودشان حاضر نمیشن که اینا از صنف ارتقا کنه و به صنف های بلند برن.
هرچند به باور اعضای شورای ولایتی فرا، گروه طالبان اجازه داده تا مکاتب در مرکز و ولسوالی های فرا فعال باشند. به باور اعضای شورای ولایتی فرا در ولسوالی بکوا تنها سه مکتب فعالند، اما مسئولان اداره معرف این گفته ها را رد می کند. می گوید 19 باب مکتب در این ولسوالی فعالند و بیشتر از 700 شاگرد درس می خوانند. به گفته مسئولان اداره معرف در حال حاضر بیشتر از 120,000 شاگرد در 360 باب مکتب در مرکز و ولسوالی های فرا مصروف فراگیر علم دانشند که نیمی از این مکتب ها تا نو ساختمان ندارد و دانش آموزان در زیر خیمه ها درس می خوانند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت هم حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت منسک بازداشت کرده. هزاران زن دیروز در این شهر را پیمایی کردند و خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از قدرت شدند. تظاهرات در بلاروس از حدود 1.5 ماه به این سو ادامه داشته. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را ستار فروخ پیشکش میکند.
چندین هزار زن به روز شنبه 19 ماه سپتامبر در منسک پایتخت بلاروس را پیمایی کردند و برای مدت کوتاهی با پلیس زده شورش که راه آنها را بسته بود درگیر شدند. پلیس زده شورش ملبس با یونیفرم سیاه رنگ با سرعت صدها زن را مجبور کرد سوار موترهای پلیس شوند. زنان بیرق‌های سرخ و سفید رنگ سمبول مخالفت را که توسط مقامات ممنوع شده حمل می کردن. آنها فریاد می کشیدن که فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید. یک سازمان حقوق بشر مستقر در منسک گفت که بیش از 300 تن در جریان راپیمایی بازداشت شدند. این تازه ترین راپیمایی زنان بود. آنها خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو شدند. او از 26 سال به این طرف در قدرت است. بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگست گواه تظاهرات گسترده است. لوکاشینکو برنده این انتخابات اعلام شده، اما مخالفان سیاسی او و غرب انتخابات بلاروس را تقلبی خواندند. به اساس گزارش‌ها از آغاز تظاهرات به این طرف هزاران نفر توسط پلیس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تقریبا تمام رهبران کلیدی اپوزیسیون مجبور به ترک کشور شده و یا دستگیر شدند. صدها زن به روز شنبه هفته گذشته در منسک راپیمایی و با پلیس ضد شورش و ماموران امنیتی برخورد کردند. وزارت داخله بلاروس گفته که 114 تن در سراسر کشور و از این میان 99 تنشان در پایتخت در پیوند به این تظاهرات بازداشت شدند. بسیاری از رهبران برجسته اپوزیسیون بلاروس زنان هستند. سویتلانا تیسیخانوفسکایا نامزد تبعیدی انتخابات ریاست جمهوری و اعضای شورای هماهنگی شامل آنها هستند. تیسیخانوفسکایا که به کشور همسایه لیتوانیا پناه برده است، پیش از راپیمایی دیروز در بیانیه‌ای از زنان کشورش ستایش کرد و آنها را زنان شجاع خواند. او گفت که این زنان با وجود تهدید و فشار راهپیمایی می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزارم شنونده عزیز.